صفحه 57. وقتی ویژگی ها، نقطه ضعف ها و اشتباه های خودم را میبینم، همه پلیدی هایم را چگونه میتوانم خودم را بزرگ بشمارم؟ این را به تو بگویم، پلیدی وجود ندارد. ای کاش این حقیقت داشت. تو به همین شکلی که هستی موجود کاملی هستی. ای کاش این هم حقیقت داشت. این حقیقت دارد. یک درخت ناکامل نیست به دلیل اینکه نبات است. یک بچه کوچک ناکامل‌تر از یک انسان بالغ نیست. بچه در حد خود کامل است، چون او بعضی کارها را انجام نمی‌دهد، چون بعضی چیزها را نمی‌داند. این ویژگی‌ها او را ناکامل نمی‌سازد. بچه مرتکب اشتباه می‌شود، می‌ایستد، می‌افتد، دوباره می‌ایستد، خودش را به مادرش می‌آویزد، ولی آیا همه اینها از او آدم ناکاملی می‌سازد؟ درست برعکس، این بچه در حد خود کامل است، کاملا سالم و قابل ستایش و تحسین. تو هم همینطور. ولی کودک کار غلطی مرتکب نشده، به طور آگاهانه نافرمانی نکرده، به دیگری و خودش صدمه نزده است. بچه درست را از نادرست تشخیص نمی‌دهد. دقیقاً همینطور است. تو هم همینطور هستی. ولی من می‌دانم آدم کشی کار غلطی است. دوست داشتن کار درستی است. می‌دانم صدمه زدن غلط و شفا بخشیدن درست است. می‌دانم قصد کردن چیزی که به من تعلق ندارد، سوء استفاده از سایرین و عدم صداقت بد است. من می توانستم نمونه هایی نشان دهم که همه این نادرست ها درست باشم. تو مرا دست انداخته ای؟ به هیچ وجه. این یک واقعیت است. اگر می خواهی بگویی در هر قانونی استثنایی وجود دارد، قبول می کنم. اگر در قانونی استثنا وجود داشته باشند، آن دیگر قانون به حساب نمی آید. آیا می خواهی بگویی که کشتن، صدمه رساندن و مال کسی را گرفتن کار نادرستی نیست؟ بستگی به این دارد که تو بخواهی چه کاری انجام دهی. بسیار خوب، فهمیدم. ولی این هم این گونه اعمال را موجه نمی کند. گاهی فرد ناگزیر است برای رسیدن به هدف خوبی کار بدی مرتکب شود. پس این عمل را نمی توان بدنامید، چون آنها وسیله‌ای برای رسیدن به هدف هستند. آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟ به عقیده تو اینطور است؟ به هیچ وجه. هیچ متوجه هستی داری چه کار میکنی؟ همینطور که جلو میروی قانون هم وضع میکنی. آیا متوجه نکته دیگری هم شده ای؟ که این کار به هیچ وجه غلط نیست. این همان کاری است که قرار است تو انجام دهی. همه زندگی روند این نتیجه گیری است که خود واقعی تو کیست و تجربه کردن آن. با وسعت بخشیدن به دید خود تو میتوانی قوانین جدیدی به وجود آوری که جنبه هایی از زندگی را بپوشاند. هرچه عقیده‌ای که نسبت به خود داری وسعت بیشتری پیدا کند، بایدها و نبایدهای بیشتر، بله‌ها و نه‌های بیشتری که آن را احاطه کند به وجود می‌آوری. اینها مرزهایی هستند برای احاطه کردن و در برگرفتن چیزی که در برگرفتنی نیست. تو چیزی نیستی که بتوانی آن را در حصار نگه داری. تو همانقدر نامحدود هستی که عالم هستی نامنتهاست. با وجود این تو میتوانی در مورد این خود نامنتها از طریق تصویر و تصور ایده و عقیده‌ای خلق کنی و سپس مرز و حدودی برای خود قائل شوی. به عبارتی این یگانه راه شناخت خود به عنوان پدیده‌ای ویژه میباشد. خداوند هستی همه جا حاضر است، بنابراین در جای به خصوصی نیست، چون اگر خداوند در جای خاصی باشد پس در جای خاص دیگری نباید باشد و این در مورد خداوند نمیتواند صادق باشد. من همه جا حاضر هستم و چون همه جا هستم پس هیچ جا نیستم و اگر هیچ کجا نیستم پس کجا هستم؟ اکنون در همین جا. در مورد تو هم این موضوع صدق میکند. آیا اکنون حرفم را بهتر میفهمی؟ متوجه شدی تو چگونه عقایدی در مورد درست و نادرست خلق کرده ای؟ صرفاً برای آنکه خود واقعیت را توصیف کنی. میبینی که بدون این توصیف ها، مرزبندی ها تو کسی نیستی و میبینی که تو هم مانند من چگونه با تغییر دادن عقایدی در مورد خود واقعیت مرزبندی ها را تغییر میدهی؟ متوجه مطلب شدم، ولی به نظر نمی رسد من مرزهای شخصی خودم را خیلی تغییر داده باشم. از نقطه نظر من همیشه کشت و کشتار، دزدی و به دیگران صدمه رساندن کار غلط و نادرستی بوده است. قوانین اخلاقی بزرگ از بدو به تاریخ بر مسند خود بودند و همگی بر آن توافق داشتند. پس چرا این همه جنگ و خونریزی وجود دارد؟ چون همیشه افراد قانون شکن پیدا می شوند. در هر سبدی چند سیب گندیده وجود دارد. شاید درک و قبول آنچه اکنون برایت شرح می دهم و در صفحات بعدی نیز به آن خواهم پرداخت برای عده‌ای بسیار مشکل باشد. این مطالب آنچه را تو تا اکنون به عنوان حقیقت در سیستم فکری خودت پذیرفته بودی نقض می کند، ولی اگر این گفتگو بخواهد ادامه پیدا کند من نمی توانم اجازه دهم تو با این ساختارها به زندگی ادامه دهی. بنابراین به تعدادی از این عقاید باید در این کتاب پرداخت. آیا حاضر هستی؟ تصور می کنم باشم. از اخطاری که کردی متشکرم. خب آنچه قبولش مشکل است و تو می توانی برایم بیان کنی چیست؟ آنچه می خواهم بگویم این است: سیب فاسد شده‌ای وجود ندارد، فقط اختلاف عقیده وجود دارد بین تو و عده دیگر. این را بدان که کسی با توجه به دنیایی که در آن زندگی می کند کار نادرستی انجام نمی دهد. پس الگوی دنیایی آنها کاملا به هم ریخته است. من می دانم چه کاری درست و چه کاری نادرست است و اگر عده‌ای این حس تشخیص را ندارند، این از من که این حس تشخیص را دارم آدم دیوانه‌ای نمی سازد. در واقع آنها هستند که دیوانه هم. این دقیقا همان ایستاری است که موجب وقوع جنگ می شود. می دانم. من عمدن داشتم این کار را می کردم. من دقیقا اینجا داشتم چیزی را تکرار می کردم که از افراد بسیاری شنیدم. ولی چطور می توانم به مردم چنین پاسخی دهم؟ من چه باید بکنم؟ تو می توانی به آنها بگویی که عقاید مردم در مورد غلط و درست از هم متفاوت است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر، از دورهی به دورهی دیگر، از مذهبی به مذهب دیگر، از مکانی به مکان دیگر، حتی از خانوادهی به خانواده دیگر و از فردی به فرد دیگر تغییر می کند و تغییر کرده است. تو می توانی اشاره کنی کاری که در برهه‌ای از زمان درست به نظر می رسید، به عنوان نمونه بستن آنها به ستون و سوزاندن ایشان به عنوان جادوگر امروزه غلط در نظر گرفته می شود. تو می توانی با آنها بگویی که توصیف درست و نادرست توصیفی است که نه تنها توسط زمان بلکه با جغرافیایی ساده به وجود آمده، از جمله خودفروشی در برخی از کشورها، کاری زشت، غیرقانونی و غیر اخلاقی و چند مایل آن طرفتر کاری قانونی است. پس قضاوت در مورد اینکه شخصی کاری را به غلط انجام داده به کاری که آن شخص انجام داده بر نمی گردد، بلکه به مکانی بر می گردد که این کار در آن انجام شده است. اکنون ناگزیرم آنچه در کتاب اول گفتم مجدداً تکرار نمایم. هدف از این کتاب و همه کتاب هایی که جنبه سگانه ای دارد این است که نوعی آمادگی به وجود آورد. آمادگی برای یک نمونه جدید، یک درک جدید، نقطه نظری وسیع تر و عقیده ای بزرگتر. در واقعیت تو خوب نمی تواند بدون بد وجود داشته باشد و لذا تصور تو بر این است که این در مورد خداوند هم مصداق دارد. ولی این را بدان که جایی که من هستم بدی وجود ندارد و شیطانی هم وجود ندارد، فقط کلی از همه چیز یک واحد وجود دارد و همچنین آگاهی و تجربه‌ای از آن. قلمروی من قلمروی مطلقیت است، جایی که چیزی در رابطه با چیز دیگر وجود ندارد بلکه مستقل از هر چیز دیگری است. در ملکوت خداوند هر چه هست فقط عشق است و بس. آیا پیامدهایی برای آنچه ما در روی زمین فکر می‌کنیم، می‌گوییم یا انجام می‌دهیم وجود ندارد؟ البته که وجود دارد. به اطرافت نگاه کن. منظورم بعد از مرگ است. مرگی وجود ندارد. زندگی به روند خود ادامه می‌دهد. حیات هست. تو فقط تغییر شکل می‌دهی. بسیار خوب. پس از تغییر شکل پیامدها متوقف می شوند. فقط دانایی است. پیامدها عنصر نسبیت هستند. آنها در قلمروی مطلقیت جایی ندارند، چون متکی به زمان خطی، لاینر و حوادثی هستند که در نتیجه چیزی به وجود آمدند. این چیزها در قلمروی مطلقیت وجود ندارند. در آنها هیچ چیز جز آرامش، شادی و عشق وجود ندارد. در آنجا تو اخبار شادی بخش می شنوی. شیطانی وجود ندارد. تو همانی هستی که همیشه تصور می کردی. نیکی و عشق. این عقیده که تو ممکن است چیزی جز این باشی از دنیای ناسالم بیرونی آمده است و سبب شده از تو عملی ناسالم سر بزنند. دنیای بیرونی سرشار از قضاوت‌ها و محکومیت‌ها، دیگران تو را مورد قضاوت قرار دادند و بر اساس قضاوت آنها تو خود را مورد قضاوت قرار داده‌ای و حالا انتظار داری خداوند تو را مورد قضاوت قرار دهد، ولی من این کار را نمی‌کنم و چون تو نمی‌توانی خدایی را که مثل انسان عمل نمی‌کند درک کنی، احساس سردرگمی می‌کنی. سیستم مذهبی تو کوششی است در جهت یافتن و پیدا کردن مجدد خودت. تو با مطالعه مذاهب به صورت فعلی موافق نیستی، ولی چگونه مذهبی میتواند بدون سیستم جزا و پاداش عمل کند؟ همه چیز بستگی به این دارد که تصور و ایده تو در مورد هدف و مقصود از زندگی و نهایتاً اساس مذهب شناسی چه باشد. گاهی تصور تو بر این است که زندگی نوعی آزمایش، نوعی محاکمه و دوره است که طی آن تو مراحلی را طی می‌کنی برای اینکه بفهمی آیا انسان ارزشمندی هستی؟ ادهی بر این باورند که زندگی به صورت فرصتی وجود دارد، روندی که از طریق آن تو کشف میکنی، به یاد میآوری که تو موجودی ارزشمند هستی و همواره بودهی. ادهی تصور میکنند پروردگار خداییست لبریز از خواهشها که نیاز به توجه، ستایش، مدح و محبت دارد و میکوشد تا آن را به دست آورد. تعدادی بر این عقیده هستند که خداوند فاقد نفس و بی‌نیاز است. او منبع همه چیز است و مسند همه خردها و عشق‌هاست. برخی هم خداوند را انتقام جو، کیفر دهنده و غضبناک به هنگام خشم گرفتن می‌داند. عده‌ای هم خداوند را تجلی آرامش، عشق و سرور ربانی می‌دانند. ولی این را به تو بگویم، هدف و مقصود از زندگی خوشنود کردن خداوند نیست. مقصود از زندگی این است که بدانی خود واقعی تو کیست و آن را مجدداً خلق کنی. با این عمل تو خداوند را خوشنود می‌کنی و ضمناً بزرگ می‌شماری. تو اعمالی را که از نقطه نظر خودت درست نیستند اشتباه می‌نامی. اعمالی که از یک انسان تکامل نیافته سر می‌زند، ولی اشتباه‌ها با محکومیت قابل تنبیه نیستند، بلکه از طریق فراهم ساختن فرصتی برای اصلاح یا تکامل باید با آنها برخورد شود. افرادی که موجب قتل یا کشت و کشتار عده‌ای می شوند به آنهایی که موجب قتلشان شدند صدمه نرساندند. آنها روح‌هایی هستند در واقع از بند زمین، نظیر پروانه‌ای که از پیله بیرون می جهد، رهایی یافتند. افرادی که باقی ماندند در سوگ عزیزانشان عزاداری می کنند، چون از نشاطی که آن روح‌ها دارای آن شدند بی‌خبرند. هیچ کدام از افرادی که مرگ را تجربه کردند در مرگ کسی سوگواری نمی کنند. از نقطه نظر عده‌ای برخی از مرگ‌ها بی‌موقع و غیر عادلانه است، ولی افرادی که شناخت واقعی از حق و حقیقت دارند می‌دانند که هیچ چیز در دنیا بدون حکمت و مصلحتی اتفاق نمی‌افتد. هر چیزی که در دنیا رخ می‌دهد به طور کامل اتفاق می‌افتد. در کار خداوند اشتباه و نقصی وجود ندارد. وقتی تو در همه چیز کمال مطلق را ببینی، نه تنها چیزهایی که با آن موافقت داری، بلکه به خصوص چیزهایی که با آن موافق نیستی، آن وقت به رشد و تعالی می‌رسی. من همه اینها را می‌دانم، ولی برای آنهایی که کتاب اول را نخوانده‌اند تصور کردم شاید بهتر باشد درک بیشتری از مطالبی که تاکنون مطرح شده به دست آورند. ابتدا دوست داشتم درباره برخی از مسائل پیچیده مذهبی که ما انسان‌ها به وجود آورده‌ایم صحبت شود. برای نمونه از کودکی به من القا شده که من گناهکار به دنیا آمدم و کاری هم در مورد آن از من ساخته نیست. ما در گناه زاده شده‌ایم. عقیده جالبی را مطرح کردی. چگونه به این عقیده رسیدی؟ من داستان آدم و حوا را شنیدم. ما ممکن است گناهی مرتکب نشده باشیم و بچه های شیرخوار مسلماً گناهی ندارند، ولی آدم و حوا مرتکب شدند و ما اولاد گناه آنها هستیم و سرشت های گناهکار آنها را به ارث برده ایم. ما که آدم و حوا از میوه ممنوعه خوردن و دانش خوب و بد را کسب کردن و لذا همه وارثین را به جدایی از خداوند در بدو تولد محکوم نمودن. همه ما با این گناه نخستین به دنیا می آییم و هر یک از ما در این گناه سهیم می شویم. بنابراین به ما این انتخاب آزاد داده می شود که ببینیم آیا ما از همان قماش آدم و حوا هستیم و از خداوند نافرمانی می کنیم، یا بر تمایل طبیعی به میراث رسیده خود که میل به انجام کار بد است فائق آمده و با وجود وسوسه های دنیوی کارهای درستی انجام می دهیم. و اگر کار بد انجام دادید به جهنم فرستاده می شویم. من شما را می فرستم؟ آری، مگر اینکه ما اظهار پشیمانی کنیم. که اینطور؟ اگر ما متاسف باشیم و واقعا اظهار ندامت و پشیمانی کرده و توبه کنیم، تو ما را از جهنم نجات می دهی، ولی نه از رنجی که ما به هر صورت باید در عالم برزخ برای مدتی متحمل شویم تا از گناه پاک گردیم. چه مدت باید در برزخ بمانید؟ بستگی دارد تا آنجا که از گناه پاک شویم. البته این تجربه مطلوبی نیست و هرچه ما گناه بیشتری مرتکب شده باشیم مدت بیشتری باید در برزخ اقامت کنیم. این چیزهایی است که به من گفته شده است. تو را درک می کنم، ولی حداقل به جهنم که جایگاه دائمی است نمی رویم. از طرف دیگر اگر ما با گناهی کبیره از دنیا برویم مستقیما به جهنم خواهیم رفت. گناه کبیره در مقابل گناه صغیره. اگر ما با گناه صغیره از دنیا برویم فقط به برزخ می رویم. گناه کبیره است که ما را روانه جهنم می کنند. آیا می توانید نمونه ای از این طبقه بندی ها بدهید؟ مسلماً گناهان کبیره جدی هستند، نظیر قتل، تجاوز، دزدی. گناهان صغیره جزئی هستند، نظیر رفتارهای ناپسند، نرفتن به کلیسا در روزهای یکشنبه یا در زمانهای قدیم خوردن گوشت در روزهای جمعه. پس خدایی که داری تو را مجبور می‌کند او را بپرستی و یکشنبه ها به کلیسا بروی، و اگر این کارها را نکنی تنبیه و مجازات می‌شوی. شرکت نکردن در مراسم دعا و اعتراف نکردن به گناه هر دو خطا محسوب می شود. اگر ما با روحی آلوده از دنیا برویم به برزخ خواهیم رفت. پس تکلیف طفل خردسالی که به قوانین الهی آشنا نیست و در خردسالی می میرد چیست؟ چنین طفلی اگر قصد تعمید داده نشده باشد وارد برزخ می شود. برزخ نه جای تنبیه است و نه بهشت. تو نمی توانی با خدا باشی، ولی حداقل با شیطان هم محشور نیستی. چرا آن طفل معصوم نمی تواند به خداوند بپیوندد از او که گناهی سر نزده؟ درست است، ولی او غسل تعمید نشده و لذا صرف نظر از اینکه چقدر معصوم باشد باید غسل تعمید شده باشد تا بتواند وارد بهش شود، وگرنه خداوند او را نمی پذیرد. به همین دلیل پس از تولد طفل باید فوراً غسل تعمید داده شود. چه کسی اینها را به تو گفته است؟ خداوند از طریق کلیسای مقدس کاتولیک روم به ما اعلام کرده است. از نقطه نظر یک کاتولیک رفتن به هر کلیسای جز کلیسای کاتولیک روم گناه محسوب می شود. عقیده تو در این مورد چیست؟ به عقیده من تو در هر کلیسایی با کمال میل حاضر می شوی، همانطور که در کلیسای کاتولیکا حاضر می شوی. خب تو گفتی که ما بهشت داریم، جهنم داریم، برزخ داریم، جایی که نه بهشت است و نه جهنم داریم، گناه کبیره و صغیره داریم. چیز دیگری هم هست؟ بله، تأیید، برقراری ارتباط با خداوند، اعتراف و بیرون راندن روح شیطان و روزهای مقدس. هر روزی برای خودش مقدس است، هر لحظه ای مقدس است، همین لحظه لحظه مقدسی است. ولی روزهای معینی واقعا مقدسند. در آن روزها ما باید به کلیسا برویم. و اگر نروی چه می شود؟ اگر با این گناه بمیریم وارد عالم برزخ می شویم. به همین دلیل به کلیسا رفتن و اعتراف کردن بسیار مهم است. هرچه بیشتر بهتر. عده‌ای از مردم هر هفته و برخی هر روز به کلیسا می روند. با این کار آنها روحشان را پاک نگه می دارند که اگر روزی مردن. آه، تو از زندگی کردن با ترس دائم صحبت می کنی. آری، هدف از مذهب همین است که تمام مدت ما را از خداوند بترساند. در آن صورت ما کار درست انجام می دهیم و در مقابل گناه و وسوسه مقاومت می کنیم. امیدوارم مردم تصور نکنم من قصد دارم عقاید آنها را مسخره کنم. تو واقعا کسی را مسخره نمی کنی، فقط هر چیز را آنطور که هست بیان می کنی. حرفهای تو نظیر گفته های ترومن رئیس جمهور اسبق آمریکاست. او عادت داشت بگوید هاری به آنها جهنم بده. مردم فریاد می کشند و هاری می گوید من به آنها جهنم نمی دهم، فقط آنچه در مورد جهنم گفته شده نقل قول می کنم و حرفهایم حکم جهنم را پیدا می کنند. فصل چهارم. راستی ما چقدر از موضوع منحرف شدیم. ما داشتیم درباره زمان صحبت می کردیم و به مذهب نظامدار کشانده شدیم. با خدا صحبت کردن اینطور اقتضا می کند. تو به سختی می توانی مکالمه را محدود نگه داری. اجازه بده ببینم می توانم نکات فصل سوم را خلاصه کنم. زمانی جز زمان فعلی وجود ندارد. لحظه ای جز لحظه کنونی وجود ندارد. زمان یک پیوستار نیست، بلکه جنبه ای از نسبیت است که در الگو و نمونهی که بالا و پایین دارد وجود دارد. همراه با لحظه ها یا حادثه ها که یکی روی دیگری انباشته شده و در یک زمان اتفاق می افتند. هنگام خواب معمولا ما در این وادی زمان بی زمانی و همه زمانی در حرکتی پیوسته میان واقعیت ها هستیم. با چشم دل دیدن یکی از راه هایی است که ما را از این واقعیت آگاه می سازد. زمانی نبوده و نخواهد آمد که ما نباشیم. مفهوم سن در ارتباط با روح‌ها به سطوح آگاهی برمی‌گردد، نه طول زمان. پلیدی وجود ندارد. همه ما در وضعیت فعلیمان کامل هستیم. نادرست واژه‌ای است که ذهن بر اساس تجربه نسبی از خود ساخته و پرداخته است. ما همینطور که جلو می رویم قوانین را برای خود خلق می کنیم و آنها را برای آنکه با واقعیت فعلی ما جور در بیاید تغییر می دهیم و بر این کار کوچکترین ایرادی وارد نیست. قاعدتا هم باید اینطور باشد. اگر قرار باشد ما موجودات در حال تکاملی باشیم. هر چه اتفاق می افتد طبق مشیت و اراده پروردگار است. هر چیزی. این نه تنها به حوادث طبیعی نظیر طوفان‌ها، سیل‌ها و زمین‌لرزه‌ها برمی‌گردد، بلکه شامل انسان‌ها هم می‌شوند. برای درک رمز باید به مقصودی که در پس همه حوادث نهفته است پی برد. بعد از مرگ تنبیه و مجازات در قلمرو مطلقیت وجود ندارد. همه پیامدها در وادی نسبیت اتفاق می‌افتد. برخی از تعالیم مذهبی از خداوند خدای انتقامجویی ساختند که به کلی بی‌معنا و بی‌مفهوم است. خیلی خوب خلاصه کردی. اگرچه اکنون هزاران سوال برایم پیش آمده ولی می‌توانم خواهش کنم در مورد سوال 11 توضیح بیشتری بدهی. مقصودی که در پس همه ی حوادث خوابیده است چیست؟ علت پیش آمدن همه ی حوادث و همه ی تجربه ها ایجاد فرصت است. حوادث و تجربه ها فقط فرصت هایی هستند، نه کمتر نه بیشتر. این اشتباه است اگر آنها را کار شیطانی، کیفر خداوند، پاداش از غیب یا چیزی در این بین بنامیم. آنها صرفا حوادث و تجربه هایی هستند که اتفاق می افتند. این برداشت ها اعمال یا واکنش های ما نسبت به حوادث هستند که به آنها معنی می بخشند. حوادث و تجربه ها فرصت هایی هستند که به طرف تو کشیده می شوند و به طور فردی یا جمعی از طریق هوشیاری به وجود می آیند. هوشیاری تجربه به وجود می آورد. تو سعی داری هوشیاریت را بالا ببری. این فرصت ها را به سوی خود جلب کرده ای تا از آنها به عنوان وسیله استفاده کنی تا خود واقعیت را خلق کنی و آن را تجربه نمایی. خود واقعیت و وجودی است با هوشیاری بالاتر از آنچه تو اکنون نمایش می دهی. چون اراده من بر این قرار گرفته که تو خود واقعیت را بشناسی و آن را تجربه کنی، پس اجازه می دهم هر جریان یا تجربه‌ای را برای تحقق این مهم خلق کنی. سایر مردم در این بازی جهانی به صورت‌های مختلف با برخوردهای کوتاه به صورت شرکت کننده، به صورت اعضای تیم، اعضای خانواده، دوست یا همکار یا همسفر گاه و بیگاه به تو ملحق می شوند. این افراد توسط تو به تو جلب می گردند و تو توسط آنها به آنها جلب می شوی. این یک تجربه خلاق متقابل است که بیان کننده انتخاب ها و آرزوهای متقابل است. هیچ کس به طور تصادفی با تو برخورد نمی کند. چیزی به نام همزمانی وجود ندارد. هیچ چیز به طور تصادفی اتفاق نمی افتد. زندگی محصول اتفاق و تصادف نیست. حوادث نظیر مردم توسط تو برای تحقق مقاصدی که داری به تو جلب می شوند. تجربه ها و تحولات بزرگتر جهان حاصل هوشیاری گروهی است. در نتیجه انتخاب ها و آرزوهای کلی گروه، همگی آنها با هم جذب گروه تو می شوند. منظورت از واژه گروه تو چیست؟ هوشیاری گروهی چیزی است که به طور وسیع هنوز درک نشده است، ولیکن بسیار قدرتمند است و می تواند اگر دقت نکنی بر هوشیاری فردی فائق آید. پس اگر دوست داری تجربه تو در این سیاره در ابعاد وسیع‌تر تجربه تو هم با نظم و هماهنگی باشد، سعی کن هر کجا می روی، در هر کاری که انجام می دهی، هوشیاری گروهی به وجود آوری. اگر در گروهی هستی که هوشیاری آن منعکس کننده هوشیاری تو نیست و تو در این موقعیت خاص نمی توانی روی هوشیاری گروهی تأثیر بگذاری، عاقلانه است که گروه را ترک کنی یا اجازه دهی توسط گروه هدایت شوی، چون گروه صرف نظر از خواسته های تو راه خود را ادامه خواهد داد. اگر نتوانستی گروهی پیدا کنی که هوشیاری آن با تو تطابق داشته باشد، نقش رهبر را به عهده بگیر. آنهایی که هوشیاریشان با تو مشابهت دارد به طرف تو جذب می شوند. افراد و گروه های کوچکتر باید روی گروه های بزرگتر و نهایتاً روی کل بشریت تأثیر بگذارند. در چنین صورتی تغییری اساسی و پایدار بر روی سیاره پدید خواهد آمد. دنیای تو و شرایطی که در آن به سر می بری بازتابی است از هوشیاری جمعی و مرکب از فرد افرادی که در روی سیاره زندگی می کنند. اگر نگاهی به اطراف خود بیاندازی، خواهی دید کارهای بسیاری باقی مانده که باید انجام شود، مگر اینکه تو از دنیایی که در آن زندگی می‌کنی راضی باشی. متاسفانه اکثر افراد راضی هستند، به همین دلیل است که دنیا تغییر نمی‌کند. اکثر افراد از دنیای خوشنود هستند که در آن اختلافات نه مشابهت‌ها مورد احترام است و عدم توافق‌ها با جنگ و نزاع حل و فصل می‌شود. اکثر افراد دنیایی را می‌پسندند که در آن قانون تنازع بقا حاکم است. قدرت حرف اول را می‌زند، رقابت مورد تقاضا است و فتح و پیروزی مورد تقدیس و ستایش است. اگر حاصل چنین سیستمی افراد بازنده‌ای باشد، تا آنجایی که تو میان آنها نیستی بگذار که باشد. اکثر مردم چنین سیستمی را میپسندند، حتی در صورتی که حاصلش مردمی باشد، که اگر مورد پسند نباشند کشته شوند، اگر بازنده باشند بی خانمان و از هستی ساقط شوند و اگر قوی نباشند سرکوب و استثمار گردند. اغلب افراد نادرست بودن را به عنوان چیزی که از آنها متفاوته است توصیف میکنند. اختلافات مذهبی اغلب غیر قابل تحمل است، همچنین است بسیاری از اختلافات اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی. استثمار طبقه پایین را طبقات بالا این چنین توجیه می کنند که هرچه باشد وضع این قربانیان از دوران قبل از استثمار بهتر است. با این طرز تلقی آنهایی که در رأس امور قرار دادند، به جای آنکه به این بیندیشند که اگر قرار بود عادل باشند و عادلانه عمل کنند با افراد چگونه باید برخورد می شد، فقط به فکر این هستند که موقعیت وحشتناک گذشته را کمی تغییر دهند و از این عمل بی‌شرمانه خود سود هم ببرند. اغلب مردم اگر فردی سیستمی را غیر از سیستم موجود پیشنهاد کند به او می‌خندند، چون عقیده دارند رفتارهایی نظیر رقابت، کشت و کشتار و غارت و تفاوت توسط فرد فاتح آن چیزی است که تمدن آنها را بزرگ می‌سازد.